در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ساعت 23 اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد.
الهه و امیدته خدایا از ما حرکت و از تو برکت.
کمک بکن شایه بچینم، برنج ببینم نوغم بدارم.
نوزگرین آقی اخته بلون دچی گزه نخته.
نشان آبادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو برنامه نشان آبادی. اینجا رادیو اقتصاد است و به این برنامه بسیار خوش آمدید. نشان آبادی به موضوعاتی که به روستاهای زیبای کشورمون مربوط میشه میپردازیم، از در واقع کارآفرینی گرفته تا آبادانی تا توسعه و هر آنچه که در روستاها اتفاق میفته. و ما البته نیاز داریم که روستاهامون رو حفظ بکنیم و اونها رو توسعه بدیم. خواهش میکنیم که شنوندی خاموش نباشین، به ما پیام بدید از طریق 30036 37 و نظرهای خوبتون رو با ما در میون بگذارید. اینجا نشان آبادی. کوههای سربلند برقرار و پایدار و استوار، ساکت و آرام و خالی از گزند. جنس خوب ساکنینش مثل قند، اهل آنجا ساده و با معرفت با تو میگویند بر دنیا بخند. آنجا روستاست، روستای این سرزمین. نشان آبادی قراره که راجع به شکلگیری دهیاری ها صحبت بکنیم. نمیدونیم شما چقدر با موضوع دهیاری ها آشنا هستید، اما اگر این موضوع براتون جالب شنیدنیه یا میخواید اطلاعات بیشتری کسب بکنید، حتما شنونده این برنامه باشید، چرا که مهمان امروز ما جناب آقای دکتر اسماعیل زیارتی، مدیر کل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور هستند. آقای دکتر زیارتی سلام و عرض ادب. خیلی متشکرم دعوت ما رو قبول کردید. خوش آمدید به برنامه نشان آبادی.
به نام خدا ابتدای بیان، خداوند بخشنده مهربان. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و دستندرکاران این برنامه و شنونده های خوب برنامه نشان آبادی که ما رو از طریق رادیو دنبال میکنن.
خیلی متشکرم. خب دهیاری ها، من عرض کردم خدمت شنونده هامون، شاید برخیشون کاملا آشنا باشن با این موضوع، ملموس باشه براشون موضوع دهیاری ها، شاید بعضی هم بگن که اصلا دهیار یعنی چی، اصلا برخورد نکرده باشن با این موضوع. یه تعریفی از شما بگیریم آقای دکتر.
عرض کنم خدمتتون، من قبل از این که بخوام تعریف کنم دهیاری رو، اجازه بدید یه گزارشی بدم که اصلا چجوری شد دهیاری شکل گرفت در کشور.
بله،
ما قبل از انقلاب تا قبل از تقریبا میشه گفت اصلاحات ارضی در کشور، یه مدیر روستایی داشتیم تحت عنوان کت خدا در روستا، و این مدیر روستایی یک سری کارکردهایی داشت، حالا نقاط قوت و ضعف زیادی داشت که من نمیخوام بپردازم، حوصله برنامه نیست، ولی واقعیت اینه که به عنوان یه پدیده اجتماعی یک سری کارکردهایی داشت کت خدا.
بله.
و بعد از اصلاحات ارضی تقریبا میشه گفت ما کت خدا رو از مدیریت روستا حذف کردیم. بعد از اون دیگه میشه گفت چند دهه مدیریت روستایی در کشور بلا تکلیف بود، یعنی اون کارکردهاش باقی مونده بود، خود کت خدا حذف شده بود و واقعا توسعه روستایی کشور رو رنج میداد اینکه هیچ کس در روستا نیست که متولی باشه، پیگیر باشه، پاسخگو باشه در قبال برنامه‌های توسعه روستا. در سطح محلی هیچ کسا نداشتیم. دستگاه‌ها می‌رفتن در داخل روستا خدماتی رو ارائه می‌دادن و خیلی از این دستگاه‌ها منشأ اثرات و برکات خیلی خوبی هم بودن، مثل جهاد سازندگی در اول انقلاب، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر نهادها در زمینه توسعه زیرساخت‌های روستایی، آب و برق و گاز و تلفن و امثالهم کارهای بسیار خوب و سخاوتمندانه انجام شد. ولی هر کدوم از این دستگاه‌ها تو روستا حضور پیدا می‌کردن، متوجه این خلأ بودن. پروژه‌ای که در روستا تکمیل می‌شد، بعد از اینکه دستگاه می‌خواد بیاد بیرون، تحویل کی باید بده تو روستا بیاد بیرون؟ بعد اگر مردم مسائل مشکلاتی داشتن، کی باید از طریق دستگاه‌ها پیگیری کنه؟ کی باید در حفظ و نگهداری این پروژه ها کوشا باشه و مسائلی از این قبیل. بعضن چون نیازهای مردم با اون تشخیص دستگاه‌های اجرایی هم همسو نبود، خودش هم یک مشکلی بود مزید بر علت. و بعضن ما پروژه‌هایی رو در روستاها اجرا می‌کردیم که اصلا نیاز مردم نبود، اولویت مردم نبود. بنده زیارتی به عنوان یک عامل بیرونی توسعه وارد روستا می شدم و بنا به تشخیص خودم یک تصمیمی می گرفتم، اعتباری هزینه می کردم، تلاشی می کردم و گمان می کردم که بهترین کار رو کردم، در حالی که شاید از نگاه مردم اینجوری نبود و اولویت های دیگری داشتن. من این مقدمه رو عرض کردم. بسته به نیاز، ما می بینیم بعد از انقلاب خانه همیار رو جهاد سازندگی شکل داد تو روستاهای بزرگ کشور و بنیاد مسکن هم یه خانه عمرانی رو انداخت، اونم بسته به نیاز خودش و به این تشخیص رسیده بود که در روستا یک بازوی اجرایی میخواد. ولی هر دو موردی که و مسائل مشابه این که قبل از انقلاب هم اتفاق افتاده بود، مثل انجمن ده و دهبانی و امثال هم، هیچ کدوم قوام پیدا نکرد، چون بعد از انقلابی دو مورد قانون نداشت.
درسته.
بر اساس ابلاغیه های داخلی وزارت جهاد سازندگی وقت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، یه نهادهایی تو روستاهای بزرگ شکل گرفته بود،
یعنی یه متولی درست حسابی نداشت که بتونه مشکلات عمده مردم رو حل بکنه و چه بسا حالا این مشکلات یا باقی میمان یا اینکه حالا خودشون حل میکردن یا فراموش میشد یا به هر شکلی مد نظر قرار نمیگرفت. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر زیارتی بابت این مقدمه خوب. به اتفاق بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم باز در خدمت شما باشیم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان شنونده. امروز اومدیم استان سرسبز گیلان، شهرستان آستانی اشرفیه، روستای خوشکاروندان، دهیار محترم این روستا میخوایم صحبت بکنیم. قربان، سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز.
آقای قیومی، روستاتون رو معرفی کنیم برامون.
خوشکاروندان حدوداً 360 خانوار داره که شغل اصلیشون کشاورزی برنج، بادام، سبزیجات و سفیجات و همچنین دامپروریه، که در کنار اینا سنایدستی مروارفی که از قدیم بوده. از این روستا هم برنج و هم صنایع دستی و هم گوجه سبز و محصولات سبزی و صیفی استانهای دیگه صادر میشه.
آقای قیومی، از مسئولان چه انتظار دارین که اشتغال در روستاتون بهتر بشه؟
اگه مسئولین محترم توجه بکنن، مخصوصا در صنایع دستی روستای ما، ما میتونیم این صنایع دستی رو به کشورهای دیگه صادر بکنیم و ارز بیشتری برای کشور بیاریم و ایجاد اشتغال برای جوانای این روستا بکنیم.
بله. خب خدمت یکی از تولید کنندگان عزیزمون هستیم در روستای تازه‌آباد خوشکاروندان شهرستان آستانه اشرفیه. قربان خدمتتون سلام عرض می‌کنم. یه مقداری در خصوص کارتون بگین، اولا خودتونم معرفی بکنین بعد.
بله، بنده به نام خدا علی فرو هستم، از روستای تازه‌آباد خوشکاروندان. کشاورزی دارم، باغ دارم، مزرعه دارم. سعی می‌کنم که از باغم به نفع احسن برآورده‌ای کنم. فصل بهار باقلی و بادام اینا می‌کارم. بعد از اون فصل پاییز محصول دوم، کشت دوم، مثلا ترو و سیفیجات و اینا می‌کارم.
زمینتون چقدر است؟ کشاورزی برنجتون چقدر است؟ سیفی و حالا باقلا و اینا چقدر است؟
حدوداً 700 درز باغ زراعتی دارم، برنج دارم.
میزان چقدر میشه؟
میزان محصول فرمایی؟ حدوداً 4 تن من جو میگیرم.
جو میگیرم.
شلتوک میگیرم، بله.
بله، خب.
بعد حدود 1200 تن باغ دارم. باغ بادام و باقلی و
بادام.
بله. بعد باقلی و سیفی اینا میکاریم، همونجوری میکاریم. محصولات خوبی داره. بله. زمینای آستانه فعاله.
بله. حالا این زمینی که کشت میکنین معمولاً کیا کمکتون میکنن؟ چند نفرن؟
معمولا تو روستا خانواده با هم همکاری دارن، خانومم و بچه‌هام هم یکی دو تا بچه‌هام با هم کمک میکنن تو
برادرا
کار.
اینا هم هستن دیگه؟
برادرا البته زمین دارن خودشون، زمان بیکاری بله به ما کمک میکنن.
آها، یعنی دستشون کارشون تموم شد میان برای به اصطلاح میان یاوردهی.
بله بله حتما
این کارو میکنن.
یکی از خوبی روستا همینه که با هم اتحاد دارن، تو سختی و مشکلات با هم میرسن، خوشبختانه برخلاف شهر. بله. اینجوری که بهتر به هم کمک میکنن.
خب آقای فرو، اگه میشه بریم به اون سمت که اردک و بغلمون و غاز هستن، بریم. بله. چقدر اردک و غاز و بغلمون دارید؟
والا حدوداً 320 تا غاز و اردک و بغلمون اینا داریم.
چند درصد این محصولاتی که تولید میکنی دیگه وابسته به بازار نیستی، بازار نمیری؟
من که حدوداً 80 تا 90 80 درصد 85 درصد از محصولات خودم استفاده میکنم. حدوداً 20 درصد حالا مهمونی بیاد و عیدی باشه و فلان از مرغ ماشینی استفاده میکنم.
اینا فروش هم دارین دیگه؟
بله دیگه، این
هم میفروشین هم داخلی مصرف.
بله بله، هم اضافه است که بچه‌م میاره زیاد میشن که کم کم هم خودمون میخوریم هم به بازار عرضه میکنیم.
آقا خیلی ممنونم، متشکرم از شما. خدا خیرتون. خدا
حافظ. زحمت بکشید.
نشان آبادی با شما هستیم. نشان آبادی که دست شما رو میگیره و به روستاهای زیبای کشورمون میبره و در مورد زوایای پنهان این روستاها و مسائلشون با شما صحبت میکنه، با حضور کارشناسان و مسئولین مجربی که دعوت میکنیم و در خدمتشون هستیم. این برنامه داریم راجع به شکلگیری دهیاری ها صحبت میکنیم. یک مقدمه خوبی شنیدیم از آقای دکتر اسماعیل زیارتی، مدیر کل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور. اما بیشتر به موضوع دهیاری ها بپردازیم. خب جناب آقای دکتر زیارتی، اشاره فرمودید که شاید به شکل‌های دیگر و ساده‌تر و غیر مسئولانه‌تر قبل از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع دهیاری‌ها مطرح بود، اما به شکل سازماندهی شده و پاس در اون حالتی که پاسخگو باشند به مشکلات مردم و به خصوص روستاییان این گونه نبود و مشکلات همچنان باقی می‌ماند. ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تمهیدی اندیشه شد که مردم روستا بتونن به طور مستقیم با حاکمیت در ارتباط باشن، بتونن مشکلاتشون رو در میان بگذارن و خیلی سریعتر حرفشون برسه به اون بالا دستی، و آمدن یک واسطه ای رو اینجا به هر حال تعبیه کردن به نام دهیار و دهیاری. این فکر از کجا آغاز شد و چگونه کار خودش رو آغاز کرد؟
در ادامه بحث‌های قبلی که خدمتتون عرض کردم، پس به این جنبندی رسیدیم که نیازی به چنین نهادی وجود داشت.
بله.
دستگاهان بدون قانون جست و گریخته اقداماتی انجام داده بودند، ولی چون پشتوانی قانونی نداشت قوام و دوام پیدا نکرد. بعد از شکل‌گیری شوراهای اسلامی در روستاها در دهه 70، ما در قانون شوراها برای اولین بار واژه دهیاری رو در قوانین دیدیم که تو قانون شوراها شورای اسلامی روستا مکلف شده بود فردی را به عنوان دهیار برای مدت 4 سال انتخاب کنه تا بازوی اجرایی شورا و پیگیر مصوبات شورا باشه، و در همین قانون شوراها یک سری وظایف و تکالیفی هم برای دهیاری تعریف شده بود، ولی هنوز مبهم بود که منظور قانونگذار و مرادش از این نهاد دهیاری چیه. در 14 تیر ماه سال 1377 برای اولین بار قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به وزارت کشور اجازه داده شد برای راهبری و مدیریت توسعه روستایی در سکونتگاه های روستایی کشور نهادی به نام دهیاری رو به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی در روستاها تأسیس کنه. ولی فرایند شکلگیری این نهاد بنا به مواردی که مهمترین دلیلش این بود که هنوز منابع مالی مشخصی برای دهیاری ها تعریف نشده بود، وزارت کشور چند سالی با تأخیر این قانون رو اجرایی کرد. عرض کردم در سال 77 این قانون تصویب شد، ولی اجرای اون عملا از سال 82 در کشور شروع شد.
چرا انقدر طول کشید آقای دکتر؟
دلیلش این بود که ما در قوانین و مقررات اون مقطع از زمانی کشور ردیف‌های اعتباری برای شهرداری‌ها داشتیم و ماهیت دهیاری‌ها خیلی شبیه به شهرداری‌ها تعریف شده بود.
درسته.
وزارت کشور من فکر می‌کنم کار هوشمندانه انجام داد و اجرای این قانون رو منوط کرد به پیش بینی منابع اعتباری اینا.
بله، یعنی در واقع اگر که دهیاری معین بشه، دهیاری حالا مثلا بریم تو روستا بگن این ساختمون حالا دهیاری ما هست، و وقتی که حالا به قول معروف عریضه میبره روستایی اونجا بگم ببخشید ما هیچ کاری نمیتونیم واسه شما انجام بدیم چون ما منابع مالی نداریم، حالا صبر بکنید حالا ببینیم چی میشه چی نمیشه، خب این بیفایده بوده دیگه. این واقعا به نظرم منطقی بوده.
به همین دلیل وزارت کشور تأخیر انداخت در اجرایی کردن قانون دهیاری ها، و در اون زمان قانون تجمیع عوارض حاکم بود بر کشور و شهرداری ها منابع مالی داشتن، در اونجا رفت دنبال اصلاح قانون. بعد قانون که اصلاح شد در قانون تجمیع عوارض متناسب با سهم جمعیتی روستاها و عدم برخورداری روستاها سهمی از عوارض ملی برای روستاها تعیین شد، اون وقت وزارت کشور استارت زد شکلگیری دهیاری ها رو در کشور. پس عملا از سال 1382 دهیاری ها در کشور به صورت قانونی رسمی و با منابع اعتباری مشخص کار خودش رو در پهنه سرزمینی ما شروع کرد. و به طور کلی اگر بخوام بگم دهیاری وظیفش چیه، کارش چیه، دهیاری در ماده 10 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها 48 بند وظیفه برای نهاد دهیاری تعریف شده.
بله.
و در صدر این ماده میگوید که در راستای تحقق توسعه پایدار روستایی دهیاری وظایف ذیل رو عهده داره و در ذیل این ماده 48 بند وظیفه برای دهیاری تعریف شده. پس من اگر بخوام خیلی موجز و مختصر بگم وظیفه دهیاری چیه، در بعضی از وظایف، در بعضی از تکالیف خودش مستقیماً مکلف هست به بعضی از وظایف در راستای تحقق توسعه پایدار روستایی، و در سایر موارد به عنوان همکاری کننده و به عنوان دستگاه و نهاد معاضدتی در کنار سایر دستگاه‌ها و نهادها کمک میکنه به تحقق توسعه پایدار روستایی در کشور.
خیلی متشکریم از جناب آقای دکتر اسماعیل زیارتی. اما در این بخش از برنامه نشان آبادی میخوایم صحبت های جناب آقای مجید جوهری، مدیر کل دفتر امور روستایی و استانداری استان اصفهان رو بشنویم در مورد شکل گیری دهیاری.
و جایگاه دهیار و دهیاری در فرایند توسعه روستا، به نظرم میرسه که اولین نکته‌ای که باید به اون اشاره بکنیم به نقش روستا در این فرایند هست. روستاها خب به عنوان هسته‌های مرکزی و کانسبی تولید کشور هستن که در زمینه امنیت غذایی جامعه نقش ویژه‌ای دارن. دهیاران هم به عنوان مدیران ارشد خب مسئولیت تحقق بخشیدن به این اهداف رو در سطوح مختلف دارن. یکی از الزامات اصلی که در ارتباط با بحث عدالت اجتماعی هست اینه که به هر حال ما در رابطه مسائل روستا باید برنامه های هدفمند و اثر بخشی داشته باشیم که قطعا دهیاران در رسیدن به این برنامه ها و این اهداف میتونن با مشارکت فعالانه جامعه محلیشون به هر حال نقش آفرینی ویژه‌ای داشته باشن تا این موارد عملیاتی بشه. با توجه به اینکه در ساختارهای حکومتی و حکرانی و حکروایی بحث مدیریت روستایی به نوعی مقفول واقع نشده، ولی سیستمی که بتونه مشخصاً جایگاه دولت رو در اونجا برحال نقش دولت رو ایفا بکنه به اون شکل دولتی نداریم، دهیاران هم عملاً باید در حیطه وظایف دستگاه دولتی موظف هستن که کارهایی رو انجام بدن که بتونن این دستگاه ها رو با هم دیگه هماهنگ بکنن و عملاً در همین ارتباط یک ماهیت خاصی برای دهیاری فراتر از اون مسئولیت نهاد عمومی غیر دولتی که الزاماً انجام مصوبات شورا هست رو برای در پی خواهد داشت. یعنی یه کار کرده مثل شهرداری ها که وظایفی رو مثل تنظیف روستا، مثل احداث بستان های روستایی، مثل ساماندهی آرامستان ها، مباحث ایمنی، آسفالت معابر و حالا ساماندهی در همه امور رو دارن، یکم بحث نماینده حاکمیت در سطح روستا هستن. این خب خیلی بحث مهمیه که به نظر میرسه که اهمیت و جایگاه دهیار رو در این فضا با توجه به اون نقشی که در ابتدا عرض کردم، بحث دهیاری، بحث روستا در حوزه های مختلف توسعه ملی هست رو بیش از پیش نشون میده. خب در استان اصفهان هم دهیارانمون در همین عرصه ها ورود پیدا کردن، رویکردهای نوینی رو داشتن، در حوزه های اقتصاد روستایی به طور ویژه ورود کردن، طرحهای سرمایه گذاری، طرحهای درآمدزا، استفاده از مشارکت های مردمی رو در دستور کار قرار دادن و ما بحث الگوی توسعه و پیشرفت مردم محور رو به عنوان یک برنامه عملیاتی در سطح روستاهای استان در دستور کار قرار دادیم که انشالله بتونیم با تشکیل این هیئت‌های اندیشه ورز مسائل در سطح محلی شناسایی، احصا و راهکارهایی رو از طریق جوامع محلی، از طریق دانش‌های بومی و عملاً از طریق نوآوری در سطح روستا بتونیم انشاءالله به این چالش‌ها فارغ بیایم. ضمن اینکه پیگیری‌های مستمر رو هم داشتیم که بتونیم از ظرفیت‌های دستگاه اجرایی و کمک‌های دولتی هم در این عرصه استفاده کنیم.
صحبت‌های جناب آقای مجید جوهری، مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان اصفهان رو شنیدیم، ضمن اینکه ازشون تشکر میکنم. اما همچنان در استودیوی برنامه نشان آبادی در خدمت آقای دکتر اسماعیل زیارتی، مدیر کل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور هستیم و همچنان داریم صحبت ایشون رو می‌شنویم در خصوص روند شکل‌گیری دهیاری‌ها. آقای دکتر در خدمتتون هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم ادامه کلام.
در ادامه عرایزم اگر از من به عنوان دانش آموخته برنامه‌ریزی و توسعه روستایی کشور بپرسید که بزرگترین اقدامی که در جمهوری اسلامی برای توسعه روستایی و خدمات رسانی به روستاییان انجام شده، ضمن تکریم و پاسداشت تمام زحماتی که در عرصه توسعه زیرساخت‌ها مثل آب و برق و گاز و تلفن که بهش اشاره کردم، اگر از من بپرسید میگم بزرگترین اتفاق در جمهوری اسلامی شکل‌گیری شوراهای اسلامی در روستاها و در ادامه اون شکل‌گیری نهاد دهیاری به عنوان بازوی اجرایی شورای اسلامی روستا و متولی اجرا و پیگیری برنامه‌های توسعه در سطح روستاست. شما اگر واقعا برگردید به 20 سال قبل تا کنون اگر مقایسه کنید، میبینید خیلی شکل و شمایل روستاهای ما تغییر پیدا کرده، خیلی از امور مردم رو ما به خودشون واگذار کردیم.
بله.
در سال حدود 35 تا 40 همت در همین سال جاری اعتبار رو حاکمیت مستقیم به حساب دهیاری واریز میکنه بدون هیچ واسطه‌ای. خود شورای اسلامی روستا به عنوان منتخب مردم داره اولویت‌ها رو تعیین میکنه و به دهیار تکلیف میکنه که این انتبارات در چه زمینه‌ای باید هزینه بشه. پس ما این اعتماد بزرگ حاکمیت به مردم و مردمی سازی امور از طریق شوراهای اسلامی روستا و دهیاری ها به نظر بنده کارشناس بزرگترین اتفاقی بوده که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و باید به اون بیش از پیش بپردازیم. من حتی معتقدم در عرصه های بین المللی و در ارائه کارنامه خودمون ما خیلی کم توجهی کردیم به این موضوع و خیلی راحت ازش گذشتیم. من یک خاطره‌ای رو اگر اجازه بدید برای شما تعریف کنم. چند سال قبل یک تیمی از ژاپن بابت بازدید وضعیت مدیریت محلی در ایران تشریف آورده بودن کشور ما و من به عنوان راهبر این تیم در خدمت این دوستان بودم و این دوستان رو بردم توی منطقه‌ای و بازدید
گروهی داشتن،
بازدید تیمی داشتن و گروهی داشتن از وضعیت مدیریت محلی در کشور.
درست.
من بردم توی این روستاهای مثلا 200 نفر، 500 نفر، 1000 نفر، 2000 نفر، اینا رو با شورا و دهیار اون روستا براشون جلسه میذاشتم و توضیح میدادم که اینا اینجوری انتخاب میشن، مردم عین همزمان با انتخابات ریاست جمهوری میرن پای صندوق.
بله.
تمام روستاهای بالای 20 خانوار ما مردم خودشون مستقیم با رأی مستقیم شورا رو انتخاب میکنن. بله. شورا با رأی خودش دهیار رو انتخاب میکنه، ما پول مستقیم میرزیم دولت به حساب دهیاری.
بله.
و بر اساس مصوبه شورا داره هزینه میکنه. یه مقدار پذیرشش برای تیم ژاپنی سخت بود،
یعنی گروه ژاپنی اصلا به نظرشون غیر قابل باور،
غیر قابل باور بود که چنین اتفاقای بزرگی در کشور ما.
مگر اونها چطور عمل میکردن؟
عرض کنم حالا اجازه بدید. بعد ایشون اومد شاید یه ذره شک کرد به عرایض بنده و خودش مستقیم با شوراها و دهیارای یه روستا که رفته بودیم شروع کرد به مذاکره. گفت شما چجوری شدید شورا؟ گفت ما رفتیم پای صندوق با رأی مردم شورا شدیم. بعد دهیار چجوریه؟ تمام اون نکاتی که بنده عرض کرده بودم از زبان یه پیر